بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله پنجم از مسائل عقد نکاح بود. بس در این بود که اگر مصلحتی اقتضا کرد و ولی بچه صغیر را به ازدواج درآورد، دختر یا پسر، البته گفتیم در اصل ما این مصلحت کمتر پیدا می شود، حالا پیدا شد ممکنه مصلحتی ایجاب کند که در همون صغر عقد اینها خونده شود. آیا بعد از آنی که بالغ شدند خیار فسخی برای دختر و پسر در برابر عقد ولی هست یا نیست؟ در مورد دختر گفتیم نیست، ادعای اجماع هم شد و ادله زیادی هم داشت. بحث امروز ما درباره پسر است. عقد پسر خونده شده از سوی ولی، مصلحت هم بوده، حالا کبیر شده است، آیا خیار فسخ دارد یا ندارد؟ ایشون فتوا رو هم اول کار صادر کردن، نباید داشته باشه. بسیار خوب، حالا اول عنوان مسئله است، حالا جای بحث نیست. عرض کردم ما نه در عنوان مسئله بحثی هست نه در اقوال، وقتی رسیدیم به ادله اون وقت این قلت و قلت ها شروع می شود. پس عنوان مسئله سبی شد، و اما اقوال نظرتون باشه قبلا ذکر کرده این مشهور یا اشهر در بین فقهای ما عدم الخیار کبیر چیز پسر هم وقتی کبیر شد خیار ندارد مثل دختر. اشهر این عبارتی مستند داشت، یادآوری می کنم، فرمود انهو کسبیه اندل اکثر، انهو یعنی سبی، کسبیه اندل اکثر، که این مستند جلد 16 بود و صفحه 130. این که میگن اندل اکثر معلوم میشه یک مخالفین زیادی هم داره، اونا کثیرن اینا اکثرن. در عبارت ریاض هم این بود و فی السبی قولان ازهرهما و اشهرهما انهو کذالک. انهو کذالک یعنی چه؟ مثل سبیه. اینم تعبیر به ازهر و اشهر میکنی، اشهر مقابلش مشهوره، این مشهورتره. اونم کم نیست. منتها مخالفی که نقل کردن که زید همین عبارت ریاضم هست، فرموده خلافن لشیخه و جماعه، شیخ طوسی و جماعتی مخالفت کردن. چی گفتن؟ فاثبتوا، اثبات کردن، ثابت کردن. فاثبتوا له الخيار، برای اون پسر بعد الادراک، ادراک هم که یعنی بلوغ، بعد از بلوغ گفتن پسر خیار داره. بنابراین این مثل سبیه نیست که مخالفی نداشته باشه. نه، شیخ طوسی از استوانه های فقه و جماعت دیگر از فقها قائل به خیار شدن برای سبی عند البلوغ. بریم سراغ ادله عدم الخیار، بعدم ادله مخالف که اثبات الخیار باشه. ببینیم هر کدام از این دو دلیل رو جداگانه حساب کنیم، بعد ببینیم کدام قوی تره. فعلا ادله عدم الخیار میگیم. دلیل اول اصل عدم الخیاره. نظر مبارکتون باشه، گفتیم منظور از این اصل مراجعه به عمومات، عموم اوفو بالعقود، عقدی که خوندید وفا کنید، پایش بایستید، فسخ نکنید، ملتزم به آن بوده باشید. معنیش این است فسخ نکنید دیگه. وجوب الوفا بالعقد دلیل على عدم جواز الفسخ. و عموماتی از این قبیل دلالت خوبی داره. پس اصل در اینجا اینه. اینجا یه انقلتی از سابقا هم بعضی از آقایون مطرح کردم، منتها من دلم میخواد این رو پررنگتر مطرح کنیم و جواب بدیم. انقلت در تفسیر اوفو بالعقود گفتند مراد به عقود کم هست، اوفو به عقود کم. من مسئول عقود دیگران نیستم. وقتی گفتن وفا به عقد کن، یعنی به عقد خودت، اون عقدی که تو بسته ای، متعهد شده ای. پس اوفو به عقود به منزله اوفو به عقود کمه. هر کسی مسئول عقد خیشتن است. و در اینجا سبی که عقدی نبسته، ولی عقد بسته، اون بده وفا کنه. سبی بالغ شده، میگن اوفو به عقدک، میگه من عقدی نبستم، به عقدت وفا کن، به عهدت وفا کن. یه بنده عقدی نبستم، ولی بس خوب بده وفا کنه. فبنان انازاله که وقتی اوفو به عقود تفصیل به عقود کم شد و سبی هم عقدی نبسته ولی عقد بسته، بعد از آنی که بزرگ شد میتواند معتذر بشود که انهازا لیس عقدی. قلنا، جوابش روشن است. میگیم ولی که از طرف خودش عقد نمی کنه. عقد الولی به منزلت عقد المولا علیه، کما ان عقد الوکیل به منزلت عقد الموکل. موکل نمیتونه بگه آقا این عقد من نیست، عقد وکیل تو عقد توست. ولایت از وکالت از جهات مختلف بالاتره، کمتر نیست، بالاتره. بله، میگم در توکیل خودش اجازه میده، در ولایت کی اجازه میده؟ خدا اجازه میده. ولایت وکالتون الهیه بالاتر از وکالته، خدا اجازه داده. خدا گفته تو صاحب اختیاری. چرا؟ گفته تو صاحب اختیاری، میتوانی بخری، میتوانی بفروشی، میتوانی عقد کنی، اما با مصلحت. کما اینکه حاکم وقتی دخالت میکنه، فلان شخصی که غائب است طلاقشو جاری میکنه، خب این طلاق، طرف ملزمه، شوهر نمیتونه بگه طلاق بیده من اخذ به ساق، من که طلاق ندادم. خدا به این حاکم شهر اجازه داده از طرف تو طلاق بده، این طلاق توست، مال توست، منتها به ولایت الهیه و هاکذا. فعلا هزا عقد الولی عقد المولا علی. ما طلاق داریم بحث نمی کن. طلاق در غائب، طلاق غائب که میده حاکم شهر، اگر غائبی 4 سال رفت نش طلاق میده دیگه، طلاق غائبه. در عسر حرج طلاق میده، در خیلی جا طلاق میده. بگذرم، اجازه. فعلا هزا مشکلی از ناحیه اصل نیست، بنابراین اصل در اینجا به معنی عموماته و اصل در اینجا به معنی استصحاب نیست که بگیم استصحاب کنیم عقد سابق را حتی بعد الفسخ. فسخ تو گفت، بازم استصحاب بقای عقد کنیم. بعضی ها به معنی استصحاب گرفتن، ولی ما به معنی استصحاب نمی دانیم، چون استصحاب در شبهات حکمیه حجت نمی دانیم و اینجا از شبهات حکمیه است، در حکم خدا شک داریم. حالا صغیر و کبیر ممکن است بگن اختلاف حالته، نه اختلاف موضوعه. بگذارم، بنابراین اصل یه دلیل شد، و اما دلیل دوم روایات. روایات ما دو طایفه داریم. یه طایفه ای هست که میگوید عقد ولی بر صغیر صحیحه ولی طلاقش صحیح نیست. عقد الولی صحیح و طلاقه لیس بصحیح. مضمون روایته، این در جلد 17 وسائل صحیحه حلبی، جلد 17 وسائل، حدیث 14، ببینم 4 یا 14 است، حدیث 4 باب 11 از ابواب میراث الازواج، جلد 17 وسائل کتاب الارث. در اونجا میگه عقدش صحیحه، طلاقش صحیح نیست. از این خواستن بفهمن که خیارم نداره، خیارم نداره. سند روایت صحیحه، ولی آیا این روایت واقعا دلالت داره؟ وقتی میگه عقدش صحیحه طلاقش صحیح نیست، این نفی خیارم میکنه؟ صحیح بودن عقد به معنی لازم بودنم هست یا عقد جایزم داری؟ هر عقدی که صحیح شد که لازم نی، ممکن جایز باشه، قابل فسخ باشه. و تعجب است جمعی از بزرگان شاید به این روایت تمسک جستن، به این که از این استفاده می شود سبی حق فسخ نداره، در حالی که این میگه ارث میبره، ارث میبره عقدش صحیحه، نمیگه نمیتونه فسخ کنی، فسخ بکنی ارث نمیبری. این که میگه ارث میبری دلیل بر صحت عقده، نه لزوم. عقد صحیح تارتن لازمه، غیر قابل فسخ. تارتن جائزه، قابل فسخ. ولی هر دو عقد صحیحه، هر دو زوجیت حاصله، هر دو ارث میبرد. این چه استدلالی است کردن بعضی از بزرگان به این معنا؟ تنها کسی که من دیدم توجه به این نکته پیدا کردن و اشکال کردن مرحوم آقای حکیم در مستمسک، میگه صحت عقد دلیل بر نفی خیار نیست. خب این روایت فوقش دلالت بر صحت عقد میکرد، چون توارث میگفت. ولی صحت عقد هم از این است که لازم باشه غیر قابل فسخ، یا جائز باشد قابل فسخ. این روایت سند خوب، دلالت هیچ. حالا این سوال خوبیه که آیا عقد نکاح غیر لازم داریم یا نداریم؟ یعنی عقد نکاح دو رقم باشه، نکاح لازم، نکاح جائز، داریم یا نه؟ این من آخر کار مطرحش میکنم موقعی که میخوام انتخاب کنیم فتوا رو. بله از عقود لازم است، ما میگیم لازمه، ولی هر عقد لازمی معنیش این نیست که قابل فسخ نباش، ممکن در بعضی از حالات قابل فسخ باش. دوم، روایت صحیحه محمد ابن مسلم و روایت عبید ابن زراره است که تو همین جلد چهاردهمه. لطف کنید، حدیث 1 باب 12 از ابواب عقد نکاح، 1 12، اینم صحیحه محمد ابن مسلم. یه روایت بیشتر نداریم. با عن ابی جعفر علیه السلام، تمام راویان حدیث افراد معروف و مشهوری هستند. عن ابی جعفر علیه السلام فی السبی، یتزوج السبیه یتوارثان، آیا ارث میبرن؟ فقال اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم، اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم، ارث میبرن. خب اینم همون مثل حدیث سابقه، میگه اگر پدر سبی و سبیه رو ازدواج کرده باشد، اینها ارث میبرن. ارث بردن دلیل بر صحت عقده، نه دلیل بر لزوم و عدم الخیار. چرا به این روایت استدلال کردن آقایون؟ چه عرض کنم، حدیث بله ارث دلیل بر صحت عقده، نه اماره است، نه اصل مثبتی است، دلیل بر صحته. صحت عقد، مگر هر عقد صحیح خالی از خیال خواهد شد؟ بذار من یه مثال براتون بزنم، اجازه یه مثال خوب، اجازه یک مثال خوب. در یه سلسله از عیوب حق فسخ هست. زنان در 7 عیب، مردان ظاهرن در 5 عیب، اینا فسخ جایزه. عقل صحیح است، خیار فسخه، در واقع خیار عیبه، منطقه عیوب محدود، نه هر عیبی. 7 عیب معین، 5 عیب معین. اگر اینا این عقدو بستن قبل از آنی که زوج یا زوجه بیان اعمال خیار کنن و فسخ کنن، یکی از اینا فوت کرد، ارث میبره یا نمیبره؟ بله ارث میبره دیگه، زنشه، فسخ نکرده هنوز. و نو خیار فسخ عیب در اینجا بود، اما پیش از این که بگه فسخ تو فوت کردون، در اینجا توارث هست، در این حال خیار هم هست. پس توارث دلیل بر عدم الخیار نمیشه. اگه اعمال بکنه فسخ بشه دیگه، بعد فوت کنه توارث نیست. اگه اعمال کنه فسخته بگه از زوجیت خارج میشه، از زوجیت خارج شد دیگه نداره. منتها اگر خدمت شما که عرض کنم در عده باشه، عده رجعیه در حکم مزوجه است، اگر عده با این باشه دخول حاصل نشده باشد دیگه عده هم نداره، عده با... چیز میشن، جدا میشن از هم، عده نیست در اونجا دیگه، ارثی هم نیست. و اما حدیث سومه بخونم، حدیث 3 باب 11. هنوز فسخ نکرده فوت کرد دیگه، این بحث نداره. هنوز فسخ نکرده، فسخ یه فرصتی هست دیگه، یه مقدار وقت عرفی برای فسخ هست. فوریت هم بگیم فوریت عرفی هست، قبل از آنی که فوریت عرفی بگذارد فوت کرد، ارث میبرن. اونم من نوشتم 3 باب 11 از میراث الازواج، این جلد 14 نیست، 3 باب 11 از میراث، ببینم اینجا نیست، نه 17 است، باب 11 نیست، 11 اینجا. خب فلاحظا ما هیچ روایتی که دلالت کنه بر مسئله عدم الخیار پیدا نکردیم. عمدتا این 3 روایت است که به این 3 روایت گاهی تمسک جستند و میگن این جواز توارث دلیل بر این است که این ملحق به فضولی نیست. مرحوم نراقی در مستند همه میگفت التوارث دلیل على عدم الالحاق بالفضولی. ما در جواب ایشون عرض میکنیم بحث فضولی مطرح نیست آقا، اینجا که فضولی نیست، عقد صحیحه، بس در لزوم و لا لزومه، نه فضولی. اینو تشبیه به فضولی کردن این اشتباهه، باید تشبیهش بکنم به بیع و معاطات، بنابر قول کسانی که میگن به اجازه، آیا مثل بیع به صیغه است که لازم باشه یا بیع معاطات است که جائز باشه؟ با تشبیهش به اون بکنید، نه تشبیهش بکنید به این معنا. فلاحظا عمده دلیل ما تا اینجا چی شد؟ اصل. غیر از اصل دلیلی بر عدم الخیار نداریم. نعم یه حدیث اینجا داریم که مستدرک نقل کرده، مرحوم علامه نوری، حاجی نوری در مستدرک نقل کرده، حدیثی از دعایم الاسلام. اون حدیث خیلی دلالتش خوبه، متاسفانه سند مرسل است ولی دلالت قوی محکم. حدیث در باب پنجم ابواب عقد نکاح، دوی باب پنجم، حدیث دو باب پنجم از ابواب عقد نکاح از جلد 14 مستدرک الوسائل، از دعایم الاسلام عن علیه چی میگه؟ انه قال، دقت کنید دلالت خیلی خوبه محکم، انه قال تزویج الآباء جائز علی البنین والبنات، تزویج پدران جائز است، اینجا از من لازمه، حالا میگیم چرا، جائز علی البنین والبنات اذا کانوا صغارا، اذا کانوا صغارا و لیس لهما خیار اذا کبرو، لیس لهما بنین و بنات خیار اذا کبرو، کبیر بشن، وقتی کبیر شدن خیاری ندارن. این صریح فی عدم الخیاره. ای کاش یه سند حسابی داشت این حدیث، دیگه غصه ای نداشتی. حالا کسی بگه آقا این ارسال سند و ضعف سند دعایم الاسلام منجبر به عمل مشهور است و از این جهت ضعف سند رو تقویت کنی، ممکنه کسی بگه اینو، ولی آیا کتاب دعایم الاسلام یک کتاب نسبتا گمنام در مرعا و منظر مشهور بوده و دیدند و این حدیث رو عمل کردن، یا مشهور به اصل عمل کردن؟ ما که میگیم عمل مشهور جابر ضعف سند است، میگیم چون استناد به حدیث کردن. استناد از کجا میگید؟ تو کتاباشون که اون وقت استدلالی نبوده. میگیم چون حدیث در کتب معروفه، کتب اربعه امثال اونها در مرعا و مسمع اونها بوده، حدیث رو دیدند و عمل کردن، این منجبر به عمل اونها میشه. اما یک کتابی مثل دعایم الاسلام که در مرعا و منظر اونها نبوده، که ما بخواهم بگیم عمل مشهور به این و استنادشون به این جابر ضعف سنده، نه نمیشه. فعلازا این حدیث هم که دلالتش خوب بود، مشکلی رو از ما نتوانست حل کنه. اونایی که میگن منجبر به شهرته، باید حدیث در مرعا و منظر باشه تا از آن کشف استناد کنیم. همینطوری هوایی که شهرت معجزه نمی کنه. شهرت نسبت به حدیثی که در مرعا و منظر بوده و ظاهر این است که استناد به اون بوده، برای ما استناد درست میکنه. استناد هم جابر میشه، چون اینا معلوم میشه این سند رو از یه جایی به دست آورده بودن، قریب العهد به زمان معصومین بودن، بی حساب کار نمیکردن، به اخبار مرسل فتوا نمیدادن، پس اینا فهمیده بودن یه قوت و قدرتی در این سند هست. این در اخباری می شود که در کتب معروفه در مرعا و منظر فقها باشه، اما روایات شاذه‌ای که در کتب شاذه باشد، انجبار ضعف سند نمیشه. این نکته رو فراموش نکنید. این جاهای دیگه هم به درد میخوره که انجبار فرع بر استناده، استناد فرع بر این است که در کتب معروفه باشد، در مرعا و منظر باشه، ما کشف کنیم کلابود استناد شده، کلابود استناد شده. خب پس هیچ دلیل معتبری پیدا نکردیم برای قول اشعر عدم الخیار جز است. و اما بله هفت شیش میرسم به شش، اون روایت طرف مقابله. خدا اجازه داده، مثل این که شما خدا رو میذاری کنار. خدا گفته ولیه از وکیل بالاتره. عجب حرف میزنن. امام صادق فرموده. بگذرم. و اما در نقطه مقابل روایات عکس داریم که میگوید سبی خیار داره. حداقل سه تا روایت داریم که خیار رو به سبی میدهد، اجازه میده. این طایفه دوم در واقع از روایات که اجازه فسخ به پسر میده بعد از آنی که بالغ شد. اولش حدیث روایت فضل ابن عبدالملک عن صادق علیه السلام در باب 11 است. اینا همش این باب 11 روایت فضل ابن عبدالملک روایت چابه. اجازه بدید ببینم. ببخشید باب 6. این 4 باب 6. عن الفضل ابن عبدالملک عن ابی عبدالله فی حدیثین، دقت کنید، قال اذا زوج الرجل ابنه فذاک الى ابنه. چی صریح؟ اذا زوج الرجل ابنه پسرش را فذاک الى ابنه. پسر اختیار داره، میخواد میپذیره، میخواد نه. و اذا زوج الابنه جازه. اذا زوج الابنه جازه، جازه در اینجا به معنی لازم میشه، مقابل زاکه الى ابنه. اگر پسر باشد مختار است، اگر دختر باشد مختار نی. حالا آیا این روایت ناظر به کبیر یا ناظر به صغیر؟ اگر کبیر باشد ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه. معنیش این است ولایت بر صغیر ببخشید ولایت بر پسر بالغ نداره، ولایت بر دختر بالغه داره، که قبلا خوندیم یکی از اقوال ششگانه بود دیگه، که پدر ولایت بر دختر بالغ دارد و ولایت بر پسر بالغ نداره. اینم که میگه زاکه الا ابنه، نمیگه الا ابنهی بعد البلوغ، ظاهر ذاک الى ابنه یعنی الان، الان خواستی انتخاب کن، نخواستی انتخاب نکن، یعنی کبیر. از جمله ذاک الى ابنه مقید به بعد البلوغ نمی کنه، دلیل بر این است که الان انتخاب میکنه، یعنی الان بالغ است. اگر این باشه این روایت ربطی به بحث ما نداره. دو تا روایت دیگرم داریم، اجازه بدید. دو روایت دیگرم داریم که اون دو روایت من اصاره میکنم، شماره میدم، اصارش هم میگم. یکی روایت صحیح محمد ابن مسلمه، هشت همین باب شش. اون چهار، اجازه بدید من این بگم، اون چهار باب شش بود، این هشت باب ششه و نه باب شش. در این دو روایت میگه هنگامی که پسر و دختر صغیرند عقدشون خونده شد، وقتی کبیر شدند هم دختر اختیار داره هم پسر، هر دو رو میگه. در حالی که نسبت به دختر اجماع بود. نه، این دوتا رو با هم میگه، وقتی پسر کبیر شد دختر کبیر شد حق فصل دارن. در حالی که بحث سابق گفتیم این دو روایت در مورد دختر قبول نیست، روایات بر ضدش داشتیم و اجماع بر خلافش داشتیم. خب حالا میتونید بین این روایت تفکیک کنید، بگیم دخترش رو قبول نکردیم حق فصل داشته باشه، اما پسر داره، چون دلیل بر ضدش نداریم. تکرار میکنم، دقت بفرمایید، جای نتیجه گیریه. بگیم در دختر چون اجماع و روایات بر خلاف بود، این دو روایت 8 و 9 نسبت به دختر قابل قبول نیست، حق فصل نداره. اما نسبت به پسر قبول میکنیم، تفکیک میکنیم در روایت. پسر که دلیلی بر خلاف نداشت، یه اصل بود، اصلم که نمیتونه مزاحم روایت بشه، اصل عامه، روایت خاصه، ما می توانیم به این روایت نسبت به پسر قبول کنیم. ولی ما کرارن این حرف رو عرض کردیم که تفکیک بین روایت به این شکل کار مشکلی است. میگه لهما الخیار، در یه عبارت یه جمله، نصف لهما رو بپذیریم، نصف لهما رو نپذیریم. مگر حجیت قول ثقه بنا عقلا نیست؟ نیست بنا عقلا، اساس بنا عقلا است. عقلای همچین تفکیک میکنن، یه سندی دستشون بیاد بگن 50% این سند قبوله، 50%ش باطله. سندی هم هست به هم گره خورده، لهما الخیار، یه همچین تفکیکی در بنا عقلا در اسنادشون نیست. حجیت خبر ثقه هم که از باب عقلاست، مهمترین دلیلش بنا عقلاست. بنابراین حدیث اول که حمل شد بر چی؟ بر کبیر، به قرینه عدم تقیید به بلوغ. و این دو حدیث که مورد صغیر است و بعد کبیر است، مشکل دیگری پیدا کرد که صبی و صبیه رو با هم گفته، بنابراین این هم از کار افتاد. ما موندیم باز با همون است. حالا من یه نکته مهم میره در اینجا باید عرض کنم و این بحث رو جمعش کنیم امروز. وان این از همین سوالی که آقا قبلا کردن، گفتم آخر بحث میگم، آیا ما نکاح جایز داریم؟ بیع جایز داریم؟ بیع لازم داریم؟ آیا نکاح هم دو رقم داریم؟
یه نکاحی که در طبیعتش جایز باشه، نکاحی که تو ذاتش خیار باشه.
ما در نکاح نداریم، نکاح همش لازمه، نکاح خیاری نداریم. حالا اینجا محل دعواست، جای دیگه سابقه نداره، نکاح همش لازمه. به جایز داریم به عقیده خیلی، یا به این معتاد جایز دانستن. حالا ما نمیدونیم، خب خیلی ها میدونن.
اما نکاح جایز اصلا در فقه نداریم. بله، سه جا حق فسخه، نه تو طبیعت نکاح ها، سه جا حق فسخه: خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تخلف شرط. به خاطرتون بسپارید، این مهمه. خیار عیب در نکاح هست، منتها عیوب معینه، لا کل عیب. 7 تا در ناحیه دختر، 5 تا در ناحیه پسر. خیار عیب داری، فصل میکنی، اونی که میبینی طرف مقابل معیوبه فصل میکنی، منتها عیوب معینه. خیار تدلیس هم داری، آمدن تدلیس کردن، گفتن این آقا پسر تحصیلاتش فوق دکتراست، فوق تخصصه، و بر اساس اون این دخترم با سواد بود و آمد با این ازدواج کرد. بعد دید موقعی که میخوان سند امضا کنن، این آقا پسر اصلا امضا بلد نیست بکنه، سواد فارسی هم نداره. خب این تدلیس کردن، حق داره فسختو بگه، اینم در نکاح هست. خیار تخلف شرط هم هست. یعنی چه؟ یعنی شرط کرده از شوهر این دختر رو از شهر قم بیرون نبره. پدر و مادر گفتن تنها دختر ماست، ما از اول بهت شرط میکنیم، دخترم شرط میکنه که تو قم باید باشی، اگر ول کردی رفتی. نه، شوهر ول کرد رفت شهر دیگر. تخلف شرط، خیار شرط نگفتم، ما خیار تخلف شرط. شرط سکنایی که کردن مخالفت کرد، حالا مخالفت کرد. این سه خیار در عقد نکاح هست، اما یه عقد نکاحی که طبیعت جایز باشه نداریم. فعلا هازا قول اشهر ما میپسندیم، در اینجا موافق اصل هست و میگیم پسر هم حق فسق ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.